فکر میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه به حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم، تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منافی اینجا ایستگاه پنجشنبه از الان تا ساعت 7 عصر به صورت زنده از رادیو فردا با شما هستیم. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ خوش میگذره؟ با سرما چه میکنید؟ اینجا تو پراک ما داریم رسما منجمد میشیم. آقا این دمای هوا بیخیال زیر صفر نمیشم، پای ماینا مونده کلن، همش زیر صفره. میدونم تو خیلی از شهرهای ایران هم برف و بارون و یخبندون داشتیم حسابی. البته حتما شنیدی توی استان سیستان و بلوچستان ظاهرا بارون یه ذره زیاده روی کرده و مشکلات زیادی رو برای هموطنای عزیزمون ساخته. و آخه بابا سیل چی میگه این وسط؟ میگن کلا تا حالا تو هر سال توی اون منطقه از سیستان 120 میلیمتر میلی لیتر بارون میومد، حالا تو همین چند روز دقیقا 100 میلی لیترش باریده. خب نکنین کارو دیگه عزیز من، شما که نشستی اون بالا یا این وسط یا چه میدونم رو فرق کله بنده این دکمه بارش و نبارش دستته، با شما هم نکنین کارو بابا جان، خوب نیست. آدم باید معتدل باشه، قبلا هم گفتیم، بارها گفتیم، حد وسط آدم باید داشته باشه. بارندگی میخواد بفرسته به اندازه بفرسته، زلزله میخواد نه این که نه این اصلا نفرسته، آلودگی هوا میخواد بفرسته کم بفرسته، کلا چیزای بدو بیخیال بشه. ما خودمون بابا اتوماتیک وار کلا یه سری چیزا رو داریم تو خودمون، به قول جناب خان یه همچی چیزایی داریم تو خودمون. بله شما دیگه زحمت نده به خودت. والا من دقیقا نمیدونم دارم با کی حرف میزنم الان، ولی دیگه امیدوارم صدامو شنیده باشه هر کی هست. اصلا نمیدونم شنونده ما هست یا نه. اما این هفته متاسفانه خبرهای بد زیاد داشتیم توی کشور. از این طرف همین قضیه سیل سیستان و توی تهران هم که خب همچنان حواشی ساختمان پلاسکو ادامه داره. حتما دیگه خیلی‌ها در جریان جزئیات ماجرا هستین و خبرها رو پیگیری کردین. با توجه به ابعاد گسترده این قضیه، یعنی ساختمان پلاسکو و آتیش گرفتن و پایین اومدنش، امروز ما هم در برنامه ایستگاه پنجشنبه بیشتر به همین قضیه میپردازیم. از شما هم می‌خوایم که با ما همراهی و همکاری کنین و به اون بگین با توجه به فاجعه ساختمان پلاسکو بگید در مورد این اتفاق چی فکر میکنید و اگر با ما در تماس بودید به اون بگید مقصر کیه از نظر شما، شهرداری، قالیباف، آتش نشانی، دولت آقای روحانی، چه میدونم کسبه ساختمان پلاسکو، رسانه ها که این اتفاقو گنده و سیاه نمایی کردن، مثلا اونایی که رفتن سلفی گرفتن با ساختمون خراب شده در حال سوختن مقصر اونان، اونایی که تو ترافیک اصلا به قوزک پاشونن نبود که ماشین پشتیشون ماشین امدادی آتش نشانی یا اورژانس و بهش راه نمیدادن مقصر اونان، مرحوم الغانیان مالک اولیه ساختمون که 54 سال پیش پلاسکو رو ساخت و پیش بینی نکرد که سالها بعد از اعدامش توسط حاج آقا خلخالی این ساختمون به این روز میفته مقصر ایشونه، کی مقصر بود بالاخره؟ به ما بگید نظرتون چیه و برنامه‌ای رو از نگرانی برهانید. امروز راجع به ساختمون پلاسکو بیشتر حرف می‌زنیم.
ساختمون ریخ. برو ساختمون متأسفانه همین الان ساختمون فرو ریخ.
متاسفانه دلخراش‌ترین صحنه‌ها مغازه‌هایی بود که جلوی پنجره‌هاشون تو طبقه 11ام 12ام 13ام فنس کشیده بودن و بچه‌های ما گیر کردن پشت این فنس‌ها.
نمی‌تونم آدم نمی‌تونم. من دو تا دارم، یکی تیم از مولای که چستن گفاره، نه اینا را نمی‌رم نه نمی‌رم.
بارون بپار تهران پر از دود و غمه، پلاسکو از حیا خمه تو ماتمه. بازم ببینه نظار از آتش سابر تو خاطرش غم بشینه، نظار از آتش سابر تو خاطرش غم بشینه. قول داده بود به همسرش جمعه برن مسافرت، اما پرنده بر نگشت پر کشیده به آخرت، اما پرنده بر نگشت پر کشیده به آخرت. بارون به بار بر سر این آتش به بار، فرشته های عاشقا تو شعله ها تنها نزار. بارون به بار تهران پر از دود و غمه، پلاسکو از حیا خمه تو ماتمه.
فرشید جان سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. یه پیشنهادی دارم برات و اونم اینه که اگر ممکنه این هفته رو اختصاص بدیم موضوع برنامه رو راجع به این اتفاق تلخی که تو تهران افتاده و خیلی از همشهری و هموطنای عزیزمون رو از دست دادیم و خیلی ها از کار بیکار شدن، کلن خیلی خیلی اتفاق بدی بوده صحبت بشه، چون احساس میکنم که یه بغضی گلوی همه ما رو گرفته و اصلا دردیه که آروم نمیشه، نمیدونم هر چی میگذره انگار بدتر میشه بهتر نمیشه. حداقل شاید اگه ما بیایم و حرف بزنیم تو این محیطی که میدونیم حداقل یه آزادی نسبی داریم، یه کمی از قانون کم بشه و دردمون حداقل با هم شریک بشیم. خیلی ممنون میشم ازت اگه این کار بکنی، یه پیشنهاد بود. مرسی از برنامه خوبت، قربونتو.
ممنون از شما و پیشنهادتون. واقعیتش همینه، به خاطر اینکه اصلا این هفته اینقدر تمام خبرها و حواشی اینقدر اصلا به سمت ساختمون پلاسکو بود، ما کاری غیر از این هم نمیتونستیم بکنیم. البته راجع به خبرهای دیگه هم در این برنامه حرف میزنیم، اما شما اگر خواستید راجع به ساختمان پلاسکو و حواشیش با ما صحبت بکنید و نظرتون رو بگید که به نظر شما مقصر کیه، میتونید به ما ایمیل بزنید istgah5@radiofarda.com یا میتونید در اینستاگرام و یا فیسبوک برای ما کامنت بذارید و یا از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه، اونایی که البته آی او اس دارن، آیفون یا آیپد دارن، میتونید اپلیکیشن ما رو اونجا دانلود بکنید و صداتون رو به ما برسونید. تلفن‌های تماس ما هم 0420-2211-24-133 و 163. باز دوباره صبح شد،
گاهه پنجشنبه.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، الان درست یک هفته از فاجعه‌ای که روز پنجشنبه گذشته توی ساختمون پلاسکو که چرس کنم مرحوم مخفور پلاسکو اتفاق افتاد میگذره، اما حاشیه‌ها و عواقب خبری و احساسی اون هنوز تمام نشده. یکی از اتفاقات جالبی که در این زمین افتاد حماسه سازی خبری صدا و سیما بود. جالبه که فروریختن ساختمان پلاسکو درست وقتی اتفاق افتاد که خبرنگار شبکه خبر داشت به صورت زنده از اونجا گزارش میداد و خب دیگه عزیزان از دستشون در رفت و این قسمت رو نتونستن نشون ندن. اما بعد از اون اتفاق دیگه روند بازی با افکار عمومی شروع شد و خداوکیلی خیلی هم موفق بودن تو این بازی. حالا بازیشون چطور بود عرض میکنم؟ اینطوری بود که هر نیم ساعت، یک ساعت، یک بار یه خبر از تعداد کشته‌ها میومد به صورت زیرنویس و بعدش بعد از 5 دقیقه همون خبره تکذیب میشد. مثلا میگفتن فلان مسئول گفته چه میدونم 2 تا جنازه پیدا شده زیر آوار، چند لحظه بعد میگفتن ای وای ببخشید بهمان مسئول اون خبر رو تکذیب کرده، پس تا حالا کشته ای نداشتیم. خلاصه این بازی خبری که ظاهرا هدفش این بود که مردم رو از پیگیری اخبار این حادثه تلخ خسته کنه و زهر ماجرا رو هم یه جورایی بگیره، انقدر ادامه پیدا کرد که تو جلسه پریروز روز سه‌شنبه شورای شهر تهران رحمت الله حافظی عضو این شورا هم صداش در اومد، گفت بابا آخه مردم باید بدونن که مثلا 20 تا 30 نفر حداقل کشته شدن تو این ماجرا. یعنی رفتار رسانه‌ای دوستان صدا و سیما داشت تو این چند روز به سمتی میرفت که دیگه چیزی نموند اعلام کنن چند نفر هم اصلا زیر آوار پلاسکو به دنیا اومدن علاوه بر اینکه کسی کشته نشده. خلاصه خیلی طنز تلخی بود دیگه. به قول علی بیک توی توییتر توییت کرده بود علی بک که همین فرمون بریم جلو قضیه از بیخ تکذیب میشه، میگن پلاسکو چیه اونجا 12 سال پارکینگ خونه آقای شهرداره. تلخ تر از اون اینه که بعضی از مسئولینمون کلن اشتباهی مسئولن دیگه. مثلا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میاد تو تلویزیون در حالی که همه منتظرن در مورد ابعاد فاجعه اطلاع رسانی کنه و مردم رو در جریان آخرین اخبار واقعی بذاره، اولین حرفش اینه که پیام رهبری در این باره خیلی تسلا بخش بود. واقعا؟ یعنی مثلا یعنی تسلا بخش بود برای آقای مسئول؟ من نمیفهمم. یعنی واقعا فکر میکنی مردم تو اون لحظه دنبال پیام معظم له بودن؟ شما یا خیلی شوت تشریف دارین یا خودتون زدین به شوتی دیگه. البته زرنگی ها و زبلیاتون میشه فهمید که وانمود میکنین که شوتین،
وگرنه ما که خودمون میدونیم آقا همه این بازی‌ها برای این بود که یه کاری کنین حواس مردم از قصور شهرداری تهران، شهردار تهران، شورای شهر تهران، بنیاد مستضعفان، وزارت کار و باقی مسئولین کلا پرت بشه. ولی دیگه دهه 60 و 70 نیست برادر مسئول عزیز من. الان خیلی از مردم به جای اینکه بیان شماها رو چک کنن میرن یه دور تو تلگرام و اینستاگرامشون میزنن میفهمن دنیا دست کیه. یکم کارتون سخت شده دیگه تو این دور زمونه، از یکم هم بیشتر البته. حالا هی خبرنگارا رو بیرون کنید از محل فاجعه، هی قطره چکونی خبر بدید به مردم، هی فکر کنین مثلا خیلی زرنگ تشریف دارین، اما دیگه بازی به اون آسونی که قدیما بود نیست. بله ببینید کی گفتیم، حالا هی بازی کنید با وسایل گازی مثل اعصاب و روان مردم هم بازی کنید تا یه زمانی بد جوری کار دستتون بده. ببینید کی گفتیم،
عاشقان را آتشی، عاشقان را آتشی، بانگر چه پنهان آتشی، بانگر چه پنهان آتشی. از برای امتحان، از برای امتحان، در لقد مردان آتشی، در لقد مردان آتشی. عاشقان را آتشی، عاشقان را آتشی، بانگرچه پنهان آتشی، بانگرچه پنهان آتشی. بس برای امتحان، بس برای امتحان، بر نبض مردان آتشی، بر نبض مردان آتشی. سلطان میند اندر دل مردانه، تخت سلطان در میان و گرد سلطان آتشی. داغ سلطان میند اندر دل مردانه، تخت سلطان در میان و گرد سلطان آتشی. اصلا ای عاشقان کین عشق خانی گستری، بهر آتش خارگانش بر سر خان آتشی. اصلا ای عاشقان کین عشق خانی گستری، بهر آتش خارگانش بر سر خان آتشی.
سلام فرشید جان، روزت بخیر باشه.
میگم
تو عجب کاری کردی، یه مرخصی رفتی، با این کارت میتونم بگم شاید آینده سعید رو تغییر دادی. البته خب نوش جونش باشه که اگر الان خوشحالی میکنی، چون واقعا کاری تو رو انجام دادن ساده نیست، ولی
به خوبی انجام داده. در هر صورت هر دوتون معرکه این کلن تیمتون عالیه. داغون داغونیان، داغون هر دوتاتون از هامبورگ. خدا حافظت.
به به خودمون بودن و داغون بودن. ببینید به هر حال من همه کارا رو میکنم دیگه، بر خود سعید دیگه، مرخصی اجباری میرم، سختی میکشم، اذیت میشم، دوری شما رو تحمل می، فقط برای اینکه سعید بتونه خودی نشون بده به آینده سعید رو ما داریم اینجا میسازیم. سعید
من سال... خراب مرامتم.
میبینی من چقدر میبینی چه مرام و معرفتی بخشم.
اصلا کشته منو.
آینده سازی داریم میکنیم
واقعا
برام.
واقعا
الان چطوری میبینی آینده تو؟
چشم حلقه زده.
آینده تو الان افقهای آینده رو چجوری میبینی؟ روشنه؟
فعلا مهالوده.
مهالوده.
داره روشن میشه. داره روشن.
خوبی؟
مرسی، منم سلام میکنم به تو و به همه دوستان ایستگاه پنجشنبه.
خب امروز هم هستیم، سعید حابیلم هست و با هم دیگه ایستگاه پنجشنبه رو میبریم جلو تا ساعت 7. بازم تلفن داریم، یه تلفن دیگه بشنویم.
با سلام خدمت سعید و سعید عزیز و همه دستاندرکاران برنامه، همگی خسته نباشین، دستتون درد نکنه، برنامه خیلی عالیه. یه انتقاد خیلی کوچولو داشتم، اونم به اون موقعی که وقتی کسی زنگ میزنه کلی فکر کرده، بالاخره نظرشو میگه، با و تا حرفشو میزنه، حرفش که تموم شد سعید جان میاد فقط میگه بله خیلی ممنون از این که با برنامه تماس گرفتی و نظرتون رو گفتی.
این تاکتیک منه.
باور کن شنیدن این بله سعید جان مثل اینه که آدم با خودش مسابقه دوچرخه زمانی در راپله داده باشه سوم شده باشه. حالا بیا سعید جان، بیا بعد از این تلفن همون بله طلایی تو بگو، منم داغون کن بفرست تو باقالی یا بغل بقیه.
خدا نکنه.
بیا بله رو بگو. بیا بله رو بگو.
همون جمله رو بیا.
بله خیلی ممنونم که با ایستگاه پنجشنبه تماس گرفتید و برامون پیغام گذاشتید.
دور مخملی رو میده میمیسه. صدا رو میده مخملی میکنه. بله خیلی ممنونم.
نه در
زدی دوباره کلن تعطیل کردی. با این همه فکر میکنن، این همه تلاش میکنن، زنگ میزنن.
فرشید جان رسیدنت بخیر. در این که جای جور پر کردن کار خیلی سختیه، شکی نیست، ولی آفرین به انتخاب تو سعید، خیلی خوب از عهدش بر اومد. خسته نباشید، امیدوارم سالیان سال همکاریتون با هم ادامه پیدا کنه. واقعا آفرین به هر دوتون. تینا هستم.
بله خیلی ممنونم تینا خانوم. این سعید رو نبینین اینجوری اینجا نشسته، از 70 تا فیلتر ردش کردیم، ده ها و بلکه صدها علی، منصور، حسین، جواد، سامان، ساسان رد صلاحیت شدن، سعید اومده. و از هر 1,000,000 سعید یک سعید به اینجا میتونه برسه. کارش درسته بابا سعید. سعید یه بله دور بیا. بله خیلی ممنون،
خیلی معمولی
از این نه از این خانم از تینا تشکر.
بله خیلی ممنونم که با اسکای پنجشنبه تماس گرفتید.
نکنین کارو با دختر مردم. این صدا رو اینجوری ول نده، این دخترای مردم نکن. آقا ولش کن، ولش کن، بذار بگذار. کنسرت چه خبر؟
کنسرت
با همون صدای میتونی بگی؟
نه زیادیه دیگه.
آره
آره این یعنی هفته آینده محسن یگانه توی دو تا از شهرهای ایران، کرمان و قزوین کنسرت داره. سه شنبه هفته آینده 12 بهمن ماه توی سالن هلال احمر شهر کرمان ساعت 6:30 عصر و 9:30 شب کنسرت داره که قیمت بلیتش 50 تا 90 هزار تومنه. و شنبه 9 بهمن، شنبه آینده، در سالن نمایشگاه بین‌المللی قزوین ساعت 7 شب و 9:30 شب در دو نوبت کنسرت داره که قیمت بلیت این کنسرت هم 40 تا 90 هزار تومنه.
سکوت قلبت رو بشکن و برگرد، روزای سخت نبودن با تو خلعه امید و تجربه کردم، داغ دلم که بی تو تازه می شد، هم نفسم شد سایه سردم، تو رو می دیدم از اون بر ابر که می خوای سرسری از من بچی، آسمونو بی تو خط خطی کردم، چجوری می تونی روزای سخت نبودن با تو، دور نبودن تو خط کشیدم، تازه میفهمم اشتباهم این بود، چهره عشقم و غلط کشیدم. عشق تو دار و ندار دلم بود، اومدی دار و ندارم و بردی. یا سکوت تو بشکن و برگرد، که هنوزم تو دل من نهارویی، که هنوزم
تهران الان پایین اومده به دلیل آتش سوزی فکر نمی کنم این از بین رفته، احتمال هر لحظه داره این ساختمون بمب گذاری شده. یعنی چطور این ساختمون خود به خود به طریق آتش نشانی داره از بین میره یا آتش گرفته از بین میره؟ اینا همش دروغه، دارن ملت رو از بین میبرن. متشکرم.
بله خیلی ممنونم از نظرتون، اما خب بعید میدونم حالا این نظر شخصی شماست، ولی خب من خودم هم کارشناس نیستم، ولی تو این یک هفته به هر حال فرصت انقدر بوده که نظرات کارشناسای مختلف رو دنبال بکنیم و بخونیم. خب وقتی که این میدونید ساختمون حدود از ساعت 7 صبح این آتش در ساختمون بوده و وقتی خب بعد از 3-4 ساعت این هرم گرما توی ساختمون باشه، خب هر چیزی رو ذوب میکنه و این قدرتش از دست میده. وقتی این دیوارها و این ستون‌های آهنی رو هم کلاً ذوب می‌کنه و وقتی خب اینا فشار روی هم میاد، خب این انفجارها اتفاق می‌افته. میگم باز من کارشناس نیستم، چیزی که از زبون کارشناسای دیگه شنیدیم. توی اینستا چون ما ازتون سوال کردیم، امروز بیشتر راجع به حالا ساختمون پلاسکو صحبت می‌کنیم و حالا حواشیش، از شما سوال کردیم که شما با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو بگید و اصلا به ما بگید به نظر شما مقصر کیه تو این اتفاق و آیا اصلا باید دنبال مقصر بود یا چه باید کرد. منتظر تماس‌های شما، کامنت‌های شما هستیم. تو اینستاگرام اماد گفته به نظر من اونیه که عمدن زد خرابش کرد تا یه گند دیگر رو مخفی کنه. نظر اماد. حمید گفته
مقصر تشدید شدن بافت فرسوده تو شهرهای ایران آقای احمدی نژاد. ایشون میلیاردها دلار صرف توسعه بیابون‌های اطراف شهر کرد، در صورتی که میتونست بافت‌های فرسوده رو نوسازی کنه. مقصر پلاسکو هم بنیاد مستضعفانه که با 36 سال پول مفت گرفتن فکری به حال ایمنی پاساژ نکرد. افسانه گفته مقصر دولت جمهوری اسلامی، تنها چیزی که برای این دولت بی ارزش جون مردمه. به نظر من آتش سوزی عمدی بود. محمد رضا گفته تمام این مواردی که فرمودین سبب شدن این فاجعه رخ بده متاسفانه. مواردی که حالا گفتیم، منظوری که گفتیم یعنی کی مقصره؟ شهرداری، آتش نشانی، دولت روحانی، کسبه ساختمون پلاسکو، چه میدونم مرحوم الغانیان مالک اولیه ساختمون، یا این مثال‌هایی بود که زدیم، منظورشون اینه. سپیده کامنت داده گفته فرشید خان قالیباف نفله که بعد از فاجعه تشریف آورد با کلاه ایمنی تا گرد و خاک‌های آوار روی کله کچلش نشینه. محمد رضا دو گفته فرشید نیستی که ببینی، به خدا دل انسان کباب میشه، این غم‌انگیزترین حالت غمگین شدن است. خب خیلیاتون کامنت دادید، تماس‌های زیادی هم داشتیم. اما این حاشیه های ماجرای آتش سوزی و ویران شدن ساختمون پلاسکو، اگه 100,000 تا ضرر داشت، حداقل یک سود هم داشت که ما بیشتر روی مسائل ایمنی ساختمون هم دقت کنیم و اصلا ببینیم در این زمینه کجای کاریم. حالا جالبه که طبق نوشته یکی از معمارای ایرانی ساکن نیویورک به نام ماهان شیرازی توی فیسبوکش، اصلا نگاهی که توی مملکت ما به مقوله آتش نشانی میشه اشتباهه. ما همیشه فکر میکنیم آتش نشانی کارش اینه که بیاد آتش رو خاموش کنه، اما ظاهرا ماجرا حالا اینطورا که ما به ماجرا نگاه میکنیم هم نیست. ماهان شیرازی که پژوهشگر سیاست‌گذاری های شهری در شهر نیویورک آمریکاست، در این باره اینطور نوشته، من از روی این مطلب میخونم، دقت کنید مطلب جالبیه. گفته که حدود 100 سال پیش ساختمان 10 طبقه‌ای در مرکز شهر نیویورک آتش گرفت و بیش از 100 نفر کشته شدند. بخشی از تلفات بیش از انتظار این حادثه به علت کوتاه بودن نردبان‌های آتش نشانی نیویورک بود که تنها تو طبقه ششم ساختمان می‌رسید، در حالی که کارخانه نساجی که حریق از آنجا شروع شده بود در طبقه هشتم تا دهم قرار داشت. پله‌های فرار ساختمان آنقدر بد ساخته شده بود که با هجوم عده‌ای از کارگرها از بدنه ساختمان جدا شد و همه‌شان در جا ساقط و سقط شدند. صاحب کارخانه بنیاد مستضعفان نبود، اما هر که بود درب پله‌های فرار داخل ساختمان را قفل کرده بود مبادا که کارگرها چیزی بدزدند و یواشکی در بروند. بنا به روایات خیابان‌های اطراف پر شده بود از آدم‌هایی که البته موبایل دوربیندار نداشتند، اما ایستاده بودند و کاری جز نظاره مرگ دیگران هم از دستشان بر نمی‌آمد. بعدها در دادگاه مالکین کارخانه مجبور شدند به ازای هر کشته 75 دلار جریمه بدهند و بعدترش به ازای هر کشته 400 دلار از بیمه خسارت گرفتند. اینها را گفتم که به اینجا برسم. پیامد این فاجعه جنبشی راه افتاد که مطالبهش امنیت ساختمانها و فضای کار بود. پای مطالبهشان هم انقدر ایستادند که حریق کارخانه تراینگل در منهتن نیویورک شد نقطه عطف قانونهای پیشگیری از حریق. اصلا کارکرد سازمان آتش نشانی عوض شد و این سازمان بیشتر از آن که مسئول اطفاء حریق باشد، موظف به برقراری و اعمال ضوابطی برای پیشگیری از حریق شد. دفتر پیشگیری از حریق به عنوان یک نهاد همان موقع در شهرداری نیویورک شروع به کار کرد و الان هر ساختمانی برای هر تعمیر ناچیزی هم بدون تایید این نهاد نمیتواند از شهرداری مجوز بگیرد. نصب آب پاش در سرتاسر ساختمان اجباری شد، ضوابط مسیر فرار ساختمان‌های بلند مرتبه سختگیرانه تر شد، مقررات ملی ساختمان را آدم‌های دور از دسترسی ننوشتند. اعضای شورای شهر هم چندان نایاب نیستند. همین محمود گلابچی از نویسندگان مقررات ملی است و مدام مشغول تدریس. چمران هر چهارشنبه 2 ساعت چرند در دانشگاه کلاس داشت تا همین چند سال پیش. به جای تلف کردن فرصت با سوگواری و غر زدن، یقهشان را بچسبیم و اعتراض کنیم. این مطلبی بود که ماهان شیرازی، همطوری که گفتم پژوهشگر سیاست‌گذاری های شهری در شهر نیویورک آمریکاست و خب یکی از معماران ایرانی ماهان شیرازی، در فیسبوکش این مطلب رو نوشت که براتون خوندم.
اولش باور نکردم
اونم انگار عاشقم بود، هرچی از دلش بهم گفت حرفای دل خودم بود. وقتی دستاشو گرفتم خودشو دید تو نگاهم، اولش باور نمی کرد من تو عشق زیاد خواهم. عاشقم بمونم ایشه باورم همیشه گیشه، فرق بود و نبوده فرق مرد و زندگیشه، فرق بود و نبوده فرق مرد و زندگیشه. ترسم که شاید کل شهر با من رقیبه، تو که میدونی چی میگم غیر از این باشه عجیبه. بی دلیل یا بی اراده نگرانم میشی گاهی، با یه عشق باشه عزیزم خودتم زیاد خواهی. عاشقم بمونم ایشه باورم همیشه گیشه، فرق بود و نبوده فرق مرگ و زندگیشه، فرق بود و نبوده فرق مرگ و زندگیشه. عاشقم بمونم ایشه باورم همیشه گیشه، فرق بود و نبوده فرق مرگ و زندگیشه، فرق بود و نبوده فرق مرگ و زندگیشه، 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 زندگیشه.
فرشید جان. چرا آخه این کار میکنی آخه؟
چی شده؟ چی شده؟
سامیو که نذاشتی زن بگیره، سعید و با نلی از مهشهر که نمیذاری به هم برسن تفلیا، حداقل بذار من آرش به هم برسیم اصلینا. آره والا حکم خدا و سنت پیغمبره خوشگل، منم خوشگل واسه بچه‌مون خوبه، نکن انقدر این بچه رو اذیت نکن، بس ما باش برسیم. بذار فرشید عاقبت نداره این کارا،
بابا مگه
به خدا
مگه بونگا شادمانی باز کردیم اینجا؟ ما چرا پیاما اینجوری شده؟ من نمیدونم، از دیروز 20 تا پیام ازدواجی من پاک کردم، به خدا همه میخوام با یکی ازدواج کنن اینجا، من نمیدونم چه ملت من کسی
برم.
چطوری خوبی
الان؟ اینجوری که دیگه تا نمیذارم ما بیایم تو این برنامه، این دکونه ما رو میمندن.
قصد ازدواج داری؟
نه بابا چه یه بار دیگه
چرا آره چی میگن اینا؟ چی شده؟ چرا چی کار کنیم؟
میگه من
تو...
میگم
میگه من خوشگل تو خوشگل، به فکر بچه‌مونی.
من میگم
از الان به فکر
من از صبح سعید و شهرام و جلال و هی میگم آقا سوال نداریم، تلفن نداریم، ما با آمادگی یه چیزی بدون
موقعیت قرار بدیم.
آخه چرا
و حسن یادمون رو آقا یه چیز دو تیتراژ و اینا، برو پولا رو برو پول پول.
تلفن مخصوص خود حضرت آقای آرش حسن نیاست، هر کیا که زنگ میزنه یه چیزی به این بچه میگه
نه ایشو ازدواج نمیخواد
بکنه، اصل یکی میگه
امیدوارم نه
مخلصیم آقای آرش حسن نیا.
سوال داره
آرش جان، یه سوال برادر، این داستان چیه عرض شد 4 نرخی در کشور معظم ایران؟ چرا الان دلار دوباره 4 نرخه؟ بعد چرا جلوی این دلار فروشی ها صف دوباره این روزا؟ باز چه خوابی برای ما دیدن؟ باز چه خبره؟ خیلی دوستت داریم، حتی بیشتر از اون دیکتاتور کچل جنالت.
آخه خیالم راحت شد،
خیالم راحت شد الان.
نه خیالم از وقت سواله راحت شد، تا آخرش
منتظر بودم. سوال ازدواجی چیزی نیست، نه راجع به 4 نرخ
شد. چون از عهده بچه بر نمیام. میدونی
آره
که با ایشون
سخته. آره میدونم بله. میتونی با اوشون بچه دارشین بله. حالا برام ببینیم چی میشه. حالا وارد جزئیات نشیم، بریم سراغ چهار نرخ.
چهار نرخی رو داشتم فکر میکردم که چرا چهار نرخ گفتن. فکر میکنم که اشارهشون به این بود که بانک مرکزی تو هفته گذشته یه سیاست عجیب و غریبی رو واقعا، یعنی حالا البته عجیب و غریب از این بابت که به هر حال ما انتظار بیشتری از این دوره بانک مرکزی داشتیم، چون پیش از اینم چه میگن تجربه شده بود. بانک مرکزی یکو اعلام کرد برای اینکه بازار رو کنترل بکنه
چه هفته پیش،
هفته پیش تو همین دود و دم پلاسکو، آره گفتش که هر کی با کارت ملیش اگر بیاد دم صرافیای بانک‌های دولتی به ویژه صرافی بانک ملی،
برای همین بودش
5000 دلار با قیمت پایین تر از بازار آزاد بهش داده میشه.
یعنی با نرخ وجوده... دولتی یا نه؟
نه اصلا همون، بر همین دوستمونم میگفتش که چهار نرخی چهار. آره. یه تفاوت مثلا 600 تومانی داشتش با بازار آزاد.
600 تومن؟
آره مثلا 3800 تومن 3900 تومن که بازار بود دلار 3300 تومانی میدادن، که باز با یه فاصله ای بود از نرخ دلار بانکی.
برای همین صف کشیده بودن.
صف کشیده بودند و البته بازار هم تا حدودی.
چرا این کارو کرده؟
برای نوسانات، برای کنترل قیمت و اتفاقا رسید به این موضوع. اما خب منتقدای زیادی داره این سیاست. یادتون باشه تو دهه 70 هم، اون هفته شما نبودی سعید جانم بود اینجا،
هفته پیش بودم،
نه
هفته پیش،
نه چند هفته پیشا که صحبت از
دیگه شد سعید جانش،
بله صحبت بر سر سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی بود تو دهه 70، اشاره کردیم که اون زمان یکی از چیزهایی که به یاد مردم مونده بود همون دلار 5000 تومانی بود که شبا میرفتن میخوابیدن و صف میبستن. و
دلار 5000 تومانی؟
نه 5000 دلار میدادن، ببخشید 5000 دلار دولتی میدادن.
درسته.
که این چیزی شبیه به همونه، از حتی عدده هم شبیه همونه، که تا 5000 دلار با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد.
بازار آزاد.
خب بازار کنترل میشه.
و اما... تموم شد و یا هنوز ادامه داره این؟
نه یه چند روزی این کار رو انجام دادن. معلوم نیستش که حالا تو هفته آینده هم اتفاق بیفته یا نه. در واقع خیلی مستقیم بازارساز بانک مرکزی ورود کرد به بازار. اما چند تا آفت داره. یکی این که خب به هر حال این رانته این وسط وجود داره که یه تعداد آدم بهشون میرسه به راحتی، آره میتونن 600 تومان از بابت هر دلار سود بکنن. دوم این که خب به هر حال یه جوری چوب حراج زدن مستقیم دلارهای نفتی دیگه، شما از اون بر نفتتو فروختی دلار رو آوردی، حالا برای کنترل بازار ارز اومدی و داری عرضه می‌کنی و پایین‌تر داری عرضه می‌کنی. این دومی مشکلش. سومیش هم اینه که تا کی میتونی ادامه بدی به این شیوه.
درسته.
یعنی بالاخره فروش نفت، قیمت نفت، نمیدونم داستان‌هایی که هستش و اینها میتونه موثر باشه. خیلی استقبال نشد.
نشد
از طرف کارشناسا، نه از طرف مردم
که استقبال شد.
بله دیگه.
بله. یعنی فهم کنم چیزیه که الان ما چه بخوایم بگیم چه نگیم، اگه
ما دستمون کوتاه، اگر نه ما الان صف بستیم، ما حضورشون بستن سمت پلاسکو نرفتیم،
نمیتونیم بریم. خب بریم حالا بحث پلاسکو هم داغه. یه سری آمار و عدد و ارقام، رقم و آمار بهمون بده از پلاسکو.
خب پلاسکو اهمیتش، یه عدد من میگم که اهمیتش معلوم بشه. پلاسکو 0.6% کل اشتغال صنعت پوشاک ایران در پلاسکو بود.
0.6%
اشتغالی که در صنعت پوشاک کل ایران خیلی. هست تو یه ساختمون بوده.
خیلی.
خب بعد حالا معمولا تو این اتفاقا همه دنبال اینن که بگن که مثلا یه برآوردی از خسارت گفته بشه و اینها. معمولا هم حالا برآوردها دیگه حدسی و تخمینیه. عددی که اعلام میکنن و عددی که میشه محاسبه کرد بین 1500 میلیارد تومان تا 2000 میلیارد تومانه.
و این عدد خسارتیه که به هم به ساختمون و هم به کسانی که اونجا کار میکردن.
آره سخت. حالا چیز دیگه تخمینیه، چون که مثلا میگن که 560 تا 580 واحد تولیدی و تجاری تو صنعت پوشاک حضور داشتن توی این
و فعال بودن.
فعال بودن حدود 4000 نفر کارگر مستقیم داشتن، که حالا اگر شما بخواید اینا رو اضافه بکنید به فروشنده‌ای که در شهرستانا بوده، صنایع مرتبط با این، کسایی که غیر مستقیم وانتی که بار میبرده می برده، حتما بیشتر از این شاید مثلا شاید 2-3 برابر خواهد شد.
درسته.
اما 4000 کارگر با شماره ثبتی پلاسکو بیمه بودن توی این ساختمون. حدود 29000 متر مربع تا 30000 متر مربع زیربنای پلاسکو گفتن که زیر بناش بوده. من یه سرچی کردم تو این وبسایت‌ها و یه سوال جوابی کردم از املاکیایی که تو اون حوزه کار میکنن تو منطقه فردوسی سعدی که واحد تجاری چنده. متوسط قیمت واحد تجاری 50 میلیون تومانه. 50 تا 52 میلیون تومان تو اون محدوده سعدی و فردوسی و متر مربعی. متر مربعی 50 میلیون تومان تا 52 میلیون تومان. البته مثلا گفتن که واحد مثلا همکف یا طبقه اول دوم سوم تو پلاسکو تا 200 میلیون تا 250 میلیون تومان هم بوده متر مربعی. عجب. حالا ما میگیم که مثلا همین متوسطه رو بگیریم، 5 میلیون تومان رو اگر ضرب در 30000 متر مربع بکنیم به همین 1500 میلیارد میرسیم فقط ارزش ملک های پلاسکو. میگن که تو هر واحد تجاری و واحد تولیدیش هم بین 100 میلیون تا 300 میلیون مواد اولیه و جنس بوده. حالا پارچه و یا
مانتو و کاموا و
دقیقاً کچلوار و چون پیراندوزای و شلوار جین و اینا هم زیاد بوده توش. حالا اگر همین 100 تا 300 میلیون رو هم ضرب در 500 واحد اگر نخواهیم حالا 560 بکنیم، بازم عددی مثلا بین 50 میلیون تا 150 میلیارد تا 150 میلیارد تومان هم فقط پول پارچه و مواد و دوخت و دوزیه که اونجا هست. حالا تجهیزات همه چرخیاتی کامپیوتر اینا رو دیگه نمیدونیم مثلا چقدره. نکته شاید حالا اینا همش که باعث تأسف این عدد رقمی که میگیم چون دود شده و خاکستر شده، اما شاید تأسف بارتر از همش تو این وسط این بود که از 560 واحد که اونجا حضور داشتن 210 واحد فقط بیمه آتش سوزی داشتن. این خیلی باعث یعنی خیلی عجیبم هست، یعنی واقعا شاید نفهمیدنیه.
همین دیگه، یعنی بهش فکر نمی‌کنی اون موقعی که یعنی شاید بهش
حادثه خبر نمی‌کنه. بعد جالبه که از همین 210 واحدی هم که بیمه داشتن فرشید حدود 50 میلیارد تومان فقط خسارت بهشون پرداخت میشه، یعنی احتمالاً در ارزش گذاری که کرد
50 میلیارد تومان
از کل 210 قرارداد بیمه‌ای که بوده.
درسته،
یعنی احتمالاً که نه قطعاً کسانی هم که حتی فکر کرده بودن که بد نیست بیمه آتش سوزی بکنن برای روز مبادا، رقم بیمه‌ای رو که قرارداد بسته بودن بسیار پایین بوده.
50 میلیارد تومان خب عدد بالایی داری میگی. 50 میلیارد برای کل این 200 واحد منظورم،
برای این 210 واحد. آره،
یعنی برای هر واحد.
نه، کل خسارتی که قرار بیمه ها بدن.
درسته.
چیزی که اعلام کرده بیمه مرکزی، حالا بیمه ایران هم هر بیمه دیگه‌ای که هستن، کلاً از بابت این 210 قرارداد بیمه آتش سوزی بیمه قرار 50 میلیارد خسارت بده. بعد من رفتم یه وقت داریم من رفتم یه سرچی کردم توی گزارش‌های آماری بیمه مرکزی که اصلا ببینم ملت ایران چقدر بیمه آتش سوزی اصلا چجوریه. کارنامه بیمه آتش سوزی جالب بود. توی سال 94 10000 میلیارد تومان کل حق بیمه بوده که شرکت‌های بیمه آتش سوزی فروختن. 10000 میلیارد تومان. این از این
در کل ایران،
در کل ایران سال 94 این فقط کمتر از 5% کل حق بیمه ای که از رشته های دیگه هم در اومده. حالا بیمه شخص ثالث، نمیدونم درمان،
کمتر از 5% مال آتش سوزی.
آره، این سهم بیمه ای بوده که دریافت کردن. حالا چقدر خسارت دادن تو سال 94؟ تو سال 94 4000 میلیارد تومان، حالا یه خود بیشتر 4350 میلیارد تومان خسارتی بوده که شرکت‌های بیمه از محل بیمه‌های آتش‌سوزی‌شون دادن.
درسته.
که باز این حجم از خسارت کمتر از 3% کل خسارتیه که شرکت‌های بیمه دادن. حالا توی حوزه‌های مختلف که خسارت دادن کمتر از 3%شو خسارت آتش‌سوزی دادن. یه چیزی دارن شرکت‌های بیمه با تحت عنوان ضریب خسارت، یعنی چقدر حق بیمه گرفتن چقدر خسارت دادن. برای بیمه آتش‌سوزی این عدد کمتر از 43%. یعنی
متوجه شدم اینو. یه بار میگی
10000 میلیارد تومان حق بیمه گرفته بودن. درسته. از بابت آتش سوزی 4350 میلیارد تومان خسارت داده بودن از بابت آتش سوزی. ضریب خسارت 42.9%، حالا 43%.
43%.
این مثلا برای بیمه‌ای مثل بیمه شخص ثالث تا 90% میرسه، یعنی هر چقدری رو که بیمه میکنن خسارت میدن.
درسته.
نشون میده که بیمه آتش سوزی برای شرکت‌های بیمه یکی از رشته‌های
بهترین بیمه‌هاست، یعنی
سوداوره. یعنی اونقدری که ملت بیمه میکنن حتی آتش خوشبختانه آتش سوزی نمیشه که خسارت بدن. اینا آدمو یه خود چیز میکنه، یه خود دقیق میکنه به این که واقعا شاید حالا درست تلخ بوده حادثه پلاسکو، اما میشه یه درس هایی گرفت.
درسته که یک عدد و رقمی رو میشه در نظر گرفت برای بیزینس یا برای کاری که داری.
آره، هر چیزی ریسک، برای هر فعالیتی ریسک داره و شاید و بهترین کار برای پوشش این ریسک ها بیمه است. شاید حالا ما تبلیغ برای برای شرکت‌های بیمه نمی‌خوایم بکنیم و اصلا وظیفه ما نیست و کار ما نیست، اما ریسک فعالیت رو، هر فعالیتی که می‌کنیم رو می‌تونیم با بیمه کردن این ریسک رو حداقل بکنیم.
بسیار خوب، ممنونم ازت آرش حسنیا، باهات خدافظی می‌کنیم تا هفته آینده.
ارادت.
عرضم خدمتتون که چند روز پیش آقای نتانیاهو برامون یه پیغام عجیب و خیلی محبت آمیز فرستاد، یه پیام ویدیویی فرستاد و این پیام ویدیویی به قدری دوستانه و صمیمانه بود که اصلا میتونید دیگه از این به بعد به جای نتانیاهو بگین عمو بنیامین یا مثلا عمو بنی. توی این پیام عمو بنیامین که رگ خواب ما آریایا خدای خیلی خوب دستش بود، کلی از پیشینه و قدمت تمدن ایرانی و اینا تعریف کرد. خب که خوب قشنگ تای دلمون قشنگ غنج زد و اینا، شروع کرد قربون صدقمون رفتن و گفت مردم ایران مردمی صلح و طلب و خونگرم و متمدن و اونام خیلی چیزای دیگه هستن و خلاصه یکن تو دنیا و حرف ندارن و فلان و اینا. مون تا ایشون اضافه کردن از اونجا که همیشه سیب سرخ نصیب دست چلاق میشه، ما ملت نایس و گوگوری مگوری ایران هم گیر یک دیوی به اسم جمهوری اسلامی افتادیم که خونمون رو توی شیشه کرده و نمیذاره از زندگی لذت ببریم و این حرفا. توی این پیام ایشون گفت به زودی قراره با ترامپ صحبت کنه و تکلیف جمهوری اسلامی رو بلکه بتونن یکسره کنن. راستش آقا من نمیدونم، ما یکم دلمون شور میزنه، یعنی این پیام ویدیویی انقدر یهویی و بی‌مقدمه بود، آدم فکر می‌کنه مثلا نتانیاهو خواسته قبل از صحبت با ترامپ با این پیام از ماها مثلا یه جورایی حلالیتی چیزی بطلبه. نمیدونم والا، این عزیزان پیام تهدیدآمیز که میفرستن ما باید بلرزیم، پیام اشغولانه هم که میفرستن باید بیشتر بلرزیم. ظاهرا روز بعد از این پیام خطاب به مردم ایران ایشون با آقای ترامپ صحبتاشونو کردن و سنگاشون هم واکندن، منتها تا الان چیزی از جزئیات اون مکالمه جایی منتشر نشده، ولی با توجه به این حجم از قربون صدقه‌ای که جناب نتانیاهو حواله مردم ایران کرد، آدم دلش هزار را میره دیگه. حالا ان شاءالله که خیره، کاری ازمون که بر نمیاد، فقط باید دیگه بعد به دلمون راه ندیم، مثبت اندیش باشیم، لبخند بزنیم دیگه. مخلص عمو بنیامین و جناب ترامپ و معظم له و خلاصه هر کی که میتونه با یه تصمیم اشتباه ما رو بدبخت کنه هم هستیم. خیلی چاکریم.
دیوونه یه چشمای مشکیتم، دیوونگی هم عالمی داره، چشمای تو افتاده به جونم، دست از سر من بر نمی داره. دور از تو قلبم خیلی آشوبه، بودن کنارت خیلی جذابه،